السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در این شب جمعه و ایام زیارتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، از خدا میخوایم ما رو سر سفره معارف اهل بیت، احکام و دستورات اهل بیت مهمان کنه به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. مسئله شرعی که امشب خدمتتون تقدیم میکنم نماز آیاته. این رعد و برقی که بعد از ظهر شنیدید و ما شنیدیم، اگه به شکلی باشه که عمده مردم بترسن، نماز آیات واجب میشه، که من فکر میکنم اینطوری بود، ما که ترسیدیم. نسبت به نماز آیات یک سری امور هست که چه انسان بترسه چه نترسه نماز رو واجب میکنه، مثل خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، مثل زلزله. اما یه سری امور هست که در صورت خوف مردم نماز رو واجب میکنه. حالا فقها دو دستن، بعضی از فقها میگن مخوفهای آسمانی یا زمینی، برخی ها مثل مقام معظم رهبری میگن مخوفهای آسمانی فقط. اون اتفاقاتی که در آسمان اتفاق میفته و انسان رو میترسونه، اگه عمده مردم بترسن، اکثر مردم بترسن، نماز آیات واجب میشه. ترساننده های آسمانی مثل چی؟ همین رعد و برق، بادهای سرخ و سیاه، طوفان. زمینی مثل چی؟ سیل. یه سیلی جاری بشه که مردم بترسن. خب این رو تو فتاوای مقام معظم رهبری ما نداریم. نماز آیات رو چطور باید بخونیم؟ 3-4 جور میشه نماز آیات رو خون. از اون جهت که ما اکثرا دنبال راحت ترین و سریع ترین و سبک ترین راه هستیم، من این رو عرض کنم. غالب مراجع تقلید فرمودن نماز آیات رو خفیف و سبک و سریعش به این شکل که کافی و معجزیه، 2 رکعت نماز رو به نیت نماز آیات واجب به قصد تقرب انسان نیت میکنه، تکبیر میگه، حمد میخونه و 1 سوره رو به 5 قسمت تقسیم میکنه. هر قسمتش رو که گفت میره رکوع، پا میشه قسمت بعدی. 5 تا رکوع داره، بعد سجده، رکعت دوم مثل رکعت اول، سراتش 2-3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. خب میخوایم سوره رو به 5 قسمت تقسیم کنیم، هر قسمت باید یه آیه مستقل باشه. 2 فتوا. برخی میگن بله باید آیه مستقل باشه، برخی میگن جزء آیه هم کافیه. اینا که میگن جزء آیه کافیه، باز 2 دستن. میگن اون جزء آیه باید معنای کامل و مستقل بده، قل هو الله احد، این معنای کامل. الله الصمد، این یه جمله است، ولی الله این جزئی از یک آیه است. الله یه جزئه، صمد یه جزئه. الله خالی، این نصف آیه است، معناش کامله؟ نه. برخی میگن این کافی نیست. پس اون قدری که میخواید مطمئن باشید صحیحه یه آیه کامل بخونید که عمل شده باشه به فتوای اکثر مراجع. خب میتونیم سوره اخلاص رو 5 قسمت کنیم، قل هو الله 5 قسمت کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 5 تا شد، به شرطی که بسم الله جزء سوره باشه. اکثر مراجع میگن فقط سوره حمد که بسم الله جزءشه، باقی سور قرآن بسم الله جزءشون نیست، یعنی آیه سوره به حساب نمیاد، گرچه لازم و واجب میدونن خوندنشو اما آیه به حساب نمیاد. اونجوری که من اطلاع دارم در این است که نه، یه بحثی هست که برخی مثل مرحوم امام که این هفته که درش هستیم هم سالگرد رحلت حضرت امام بایانگزار جمهوری اسلامی است که تمام خیرها، هر کسی تو این مملکت منبر میره یه ثوابش برای امامه، هر کسی یه یا حسین میگه یه ثوابش برای امامه. حالا دیگه فرصت نیست، میخواستم راجع به این موضوع هم صحبت کنم اما هم وقت کمه، هم میخوام یه مقداری مقدمات زیارت امام رضا و بحث محرم رو بحث کنیم. علی ای حال، برخی مثل مرحوم امام نظرشون است که بسم الله متعلق به اول آیه است، لذا کسی بسم الله گفت تصمیم داشت قل هو الله رو بخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، یه دفعه نظرش عوض شد گفت سوره کوثر رو بخونم، باید بسم الله تکرار کن چون فرق میکنه. اما غالب مراجع میگن نه، بسم الله متعلق به اول آیه نیست و یک واجب مستقل جزء آیه هم نیست. علی ای حال، خب حالا اینجا چیکار کنیم؟ سوره انا انزلناه بخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر، این بعد از حمد اینو خوندیم، میریم رکوع بلند میشیم، و ما ادراک ما لیلة القدر، میریم رکوع بلند میشه، لیلة القدر خیر من الف شهر، رکوع بلند، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، رکوع بلند میشیم، سلامون هی حتی مطلع الفجر، رکوع بلند میشیم، سجده رکعت دومم، این رکعت اول تشهد و سلام. پس اگه از این رعد و برق ترسیدید این نماز آیاتو یادتون باشه امشب یا فردا صبح بخوانید. خدا به هممون توفیق علم و عمل عنایت کنه. صلواتی خواهد بود. قدیمی ها، اونهایی که اهل مراعات بودن، اهل مراقبه بودن، 40 روز 50 روز مونده به محرم، مراقبه ویژه داشتن. محرم قرار این گوش حرفای خوب بشنوه، این زبان ذکر و یا حسین بگه، این چشم قرار اشک بریزه، مراقبه میخواد. الان 40-50 روز تا محرم داریم، مراقبه رو شروع کنیم. به اقتضای وضع نابسامان حجاب و عفاف در جامعه، من موضوع کنترل چشم رو انتخاب کردم که امشب تو این فرصت کم خدمتتون تقدیم کنم. چرا ما باید چشم رو کنترل کنیم؟ پس یک جنبه فی نفسه داره که ما باید این کار رو بکنیم. دو، اینکه میخوایم بریم پیشواز محرم و میخوایم از محرم بیشترین استفاده رو ببریم. کنترل چشم، مدیریت چشم ضرورت داره برای شما بچه هیئت یا مضاعف نسبت به غیر شما. چرا باید چشم رو کنترل؟ از روایات برمیاد چشم صفحه وجوده، اون نوشداری که در صفحه وجود نوشته میشه توسط چشم نوشته میشه، و میدونید نوشدار حقیقت و واقعیت ما رو میسازه، اون چیزی رو که ما با چشم میبینیم در اون ضمیر و صفحه وجودمون نقش میبنده و این نقش حقیقت و هستی ما رو تشکیل میده. خداوند در انسان یک وجود فوق‌العاده پیچیده‌ای خلق کرده که گفتار ما، شنیدار ما، دیدار ما حقیقت ما رو میسازه. اینه که بزرگان میگن عذاب جهنم عذاب درونیه. البته دو بخش میکنن، میگن تجسم اعمال عمد عذابه. ان الذي ياكل اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. اونایی که مال یتیم میخورن الان دارن آتش میخورن. تجسم گناه همین الان در وجود ما داره شکل میگیره. اینی که میگه نگاه حرام تیری از تیرهای شیطانه، همین الان تیر تو چشم من خورده، تیر به بدن من خورده با نگاه حرام، دردشو احساس نمی کنم. کسی که از دست یک گرگ، از دست یک شیری داره فرار میکنه، وارد یه باقی میشه، درخت و جنگل پر از خار و تیغ، داره میدوه، ده دقیقه یه روب داره میدوه، فرار میکنه، میرسه به یک دیواری، یک دری، از در عبور میکنه، در و پشت سر خودش میبنده، خیالش راحت میشه که نجات پیدا کرد از دست این درنده. یه 5 دقیقه 10 دقیقه که میگذره احساس درد میکنه، اینه دستا همه پاره شده، تیغ و خار اینا رو شکافته، زخمیه، خونیه. خب الان شده یه رو پیش، نه یه رو به من زخمیم، چرا درد احساس نمی کردم؟ انقدر حواسم متوجه فرار از دست اون درنده بود، متوجه درد بدنم نشدم، متوجه خون ریزی نشدم. مشغولیت به دنیا انسان رو غافل میکنه از دردهای روحش. انسان مرکب از جسم و روحه، مهم روحه، این روحه که ابدی است، این روحه که جسم رو کنترل میکنه. وقتی میمیریم جسم خاک میشه اما روح باقی میمونه، پس جسم موقته، جسم لباسه. با رفتن به برزخ جسم عوض میشه، با رفتن به قیامت و بهشت و جهنم جسم عوض میشه اما روح ثابته. پس نگاه، پس گناه، چه دیداری، چه شنیداری، چه خوراکی، چه گفتاری، زخمها و رنجهایی که به روح ما وارد میکنه، این حقیقت من غافلم. با مرگ که جسم از روح جدا شد حواسم دیگه جمع میشه، اون قفلت توجه به جسم کنار میره، میبینم چه بلایی سر روح خودم آوردم. مؤمن و کافر، امیر المؤمنین و لحظه مرگ میبینن، هر دو حسرت میخورن که روح من میشد مثل این آقا باشه، ولی چه بلایی سرش آوردم و به کجا کشوندم این روحم رو. پس ضرورت کنترل و مدیریت چشم از این جهته که چشم نوشتار صفحه وجوده و تأثیر گذاره در تشکیل حقیقت و واقعیت من در دنیا و آخرت، گرچه من ازش غافل باشم. عدم مدیریت چشم طبق روایات موجب کوری قلب، کوری باطن، باعث میشه انسان یه مرده متحرک بشه. این از روایات استفاده میشه. در روایات میفرماید که چه بسا یک نگاه نیم نگاه هوس‌آلود، چه بسا یک نهال هوس در دل انسان ایجاد کنه. یه نیم نگاه حرام در دل انسان هوس گناه ایجاد کنه. در روایتی هست میگه بپرهیزید از نگاه آلوده، که این نگاه در وجود شما تبدیل به خواهش و درخواست میشه و اون خواهش و درخواست نفسانی شما رو به گناه میکشونه و کسی که با گناه از دنیا بره با گناه محشور میشه. فکر ما، نگاه ما فکر ما رو میسازه، فکر ما دنیای ما رو میسازه، دنیای ما برزخ ما رو میسازه، چون با اون حالتی که از دنیا میریم در برزخ محشور میشیم و با اون حالت آخرت ما ساخته میشه. ببینید کار به کجا میکشه. حالا این فکر اهم از فکری که ناشی از نگاه حرام باشه، ناشی از شنیدن حرام باشه یا گفتن حرام، این روایت مطلقه. خب بیایم سراغ راهکارهای عملی کنترل نگاه. یه راهکار علمی داریم، یه راهکار عملی. هر کدوم از این علم و عمل یه ایجابی دارن یه سلبی. سلبی یعنی بازدارنده، یعنی عدمی، نکردن. ایجابی یعنی انجامی، فعلی. خب راهکار علمی ادبی، راهکار علمی عدمی و سلبی. ما از جهت علمی چه کارهایی باید انجام بدیم، چه کارهایی نباید انجام بدیم که دچار نگاه حرام نشیم. عزیزان، ابزار گناه متاسفانه تو جامعهمون زیاده. دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های فرهنگی، سازمان‌های امر به معروف و نهی از منکر و خود ما مردم وظایفی نسبت به نهی از منکر داریم که اینا رو باید انجام بدیم، انجام بدن. ولی متاسفانه دشمن خوب فهمیده چطور جامعه رو به فساد بکشونه تا ما رو از اون عقایدی که دنبالشیم منع کنه. وقتی حضرت موسی علیه السلام مواجه شدن با سپاه فرعون، سپاه فرعون دیدن با این نیروی مقاوم، جبهه رزمنده حضرت موسی نمیتونن مقاومت کنن، گفتن که بیاید یک سری از زنای زیبارو، یک سری از فاحشه ها رو بیارید تو سپاه تا از این طریق بتونیم سپاه رو تضعیف کنیم. و همین کارو کردن، موفقم شدن. یعنی این در طول تاریخ هزاران سال داره تکرار میشه. جبهه دشمنند این زنانی که فریب خوردن، که یه عده‌شون هم اصلا با علم و عم میان تو خیابونا میچرخن، اینا پول میگیرن از سرویس های جاسوسی و دشمنان اسلام و شیعه، پول میگیرن میان تو جامعه. اینا اونایش که دستگیر میشن اعتراف میکنن، اینا سازماندهی هن. یه عده فریب میخورن، عمدتاً هم این فریب خورده ها، اینا میشن سیاهی لشکر دشمن، خواسته یا ناخواسته اسمشون جز به سپاه دشمن نوشته میشه. شیاطین الجن والانس، اینه. شیطان فقط که جن نیست، ما یه جن داریم، یه انس یعنی انسان، یه ملک. تو عالم هستی از این ستا خارج نیست موجودات، ملائکه، اجنه، انسان ها. شیاطین میتونن جز اجنه باشن، میتونن جز انسان باشن. انسانی که شیطان باشه هم داریم، بله. انسانی که جامعه رو به گناه دعوت میکنه میشه شیطان، چه بدانه چه ندانه، چه بخواد چه نخواد. کسی با وضع خراب و وضع نامناسب تو جامعه ظاهر بشه، شده شیطان انسی. خب این انسانی که میتونست به مقام انسان کامل برسه یا لاقل نزدیک بشه، کجا رفت؟ شد جز سپاه ابلیس. در روایات از نبی اکرم داریم مردی که راضی باشد زنش متزینتن متعتره، با عطر، با زینت از خانه خارج بشه، راضی باشه این مرد به این وضعیت زنش، یبنا لکل قدمه ها لهو بیتون فنار، بابت هر قدمی که این زن بیهجاب خارج خانه برمیداره یک خانه در جهنم برای این مرد ساخته میشه، برای این مردی که تو خونه نشسته ولی راضیه، کنترل نمیکنه ناموسش رو از بیهجابی، از فساد. خود اون زن که حالش چجوره بماند. خب اون یه داستانه، بحث حجاب یه داستانه. حالا ما تونستیم کنترل کنیم یا نتونستیم؟ مسئولین تونستن یا نتونستن؟ وظیفه من چیه؟ وظیفه من نسبت به نگاه به حرام چیه؟ عزیزان، ما در فضای آلوده ماسک میزنیم. یادتونه دوران کرونا همه ماسک میزدن، چرا؟ چون ممکنه اینجا یه بیمار باشه، ممکنه تو این فضا یه نفس آلوده باشه. انقدر برای جسممون ما اهمیت قائل بودیم، برای روحمون انقدر اهمیت قائل نیستیم. چرا با ماسک نمیایم تو جامعه؟ ماسک کنترل چشم. خب عزیزان، میخوام ماسک کنترل چشم رو تو این دقایق باقی مونده خیلی فهرستوار عرض کنم که تو یه جلسه بتونیم تمام کنیم. ضرورت رو عرض کردیم، راهکارهای علمی کنترل چشم. راهکار سلبی و عدمی اینه عزیزان، به معصیت‌های دیداری نباید فکر کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن من فکر فی المعاصی دعته الیها، کسی که راجع به معصیت فکر کنه اون معصیت دعوتش میکنه به ارتکاب معصیت. فکر به معصیت مقدمه ارتکابه، نباید فکر کرد. اگه خدایی نکرده نگاه انسان غیر ارادی به صحنه افتاد، خب این نگاه حرام نیست چون غیر ارادی بوده، ولی استمرارش دیگه حرامه، بلافاصله باید روشو برگردونه. درست شد؟ خب اون صحنه ای که در ذهن من نقش بس ناخودآگاه و غیر ارادی که حرامم نبود، دیگه نباید روش فکر کنم. من فکر فی المعاصی دعته الیها. پس یک، عدم تفکر نسبت به معاصی. دو، کنترل خیال و وهم سرکش. وهم انسان یک توانایی داره، خیال انسان، که میاد از اون خزینه فکر، اون انبار فکر، فکرهای جزئی رو کنار هم میچینه، ترکیب میکنه یا افکار جدیدی ایجاد میکنه. این هم ممنوعه. تولید فکر با استفاده از افکار نامناسبی که در خزانه فکر من هست. پس راهکار دوم هم که علمی و سلبیه، فکر نکردن و عدم ساخت افکار نامناسب از بایگانی ذهنه. اما راهکارهای علمی ایجابی، یک، تأمل در قرآن. قرآن میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردم بگو تیز نگاه نکنن. غض بصر یعنی شکسته نگاه کردن. از همینجا یه راهکار عملی هم عرض کنیم، هنوز تو راهکارهای علمی هستیم، سلبی رو گفتیم، راهکار علمی ایجابیم، همینجا یه راهکار عملی عرض کنم. ببینید برادرها، رفقها، وقتی از جامعه انسان خارج میشه، تو فضای کوچه و خیابان و محل کار قدم میزنه و متاسفانه اشخاصی که با پوشش نامناسب در این فضای عمومی حضور پیدا میکنن، خب من میخوام ماسک نگاه داشته باشم چه کار کنم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بهجت رو، این پیرمرد 80-90 ساله وقتی از خانه به مسجد میومد برای درس یا نماز یا برمیگشت، خب سرش معمولا پایین بود. دیدید علما، مراجع، بزرگان وقتی با یه خانومی نامحرمی، ولو محجبه، ولو پوشیده دار، دارن صحبت میکنن، نگاه نمیکنن به صورتش. این قصد بسره. دوستان میگفتن ما گاهی همراه بهجت یه عده میومدن دوست داشتن همراه باشن با ایشون از خانه به مسجد، یا بالعکس گفت داشتیم همراه ایشون میرفتیم توی یه کوچه‌ای که حالا 4-5 متر بود، گذرخانی که هنوزم هست، مسجدشون هم هنوز هست، اون کوچه ها دیگه خراب شده ولی تیکه هایش هست، یه کوچه مثلا 4-5 متری بودن، گفت داشتیم میرفتیم، ایشون هم که سرش پایین بود احساس کرد از روبروی خانومی داره میاد، از این ور کوچه رفت اون ور کوچه. ببینید چشم انسان یه نقطه تمرکز و وضوح داره و دورش نقاط ابهام و حاله و سایه است. الان من که این فرزند عزیزمو نگاه میکنم، ایشون هم دارم میبینم، اما ایشونو واضح، ایشونو مبهم. اگر در نگاه، در دایره مبهم چشمتون احساس کردید نامحرمی هست، دیگه نقطه تمرکز رو سمت او نبرید. این یه راهکار عملی. وقتی من دارم تو خیابون قدم میزنم، دارم یه نقطه ای رو نگاه میکنم، ولی صدها نقطه هم اطراف اون رو به صورت مبهم دارم میبینم. وقتی در نقاط صدگانه مبهم چشمم که توانایی زیادی هم داره دیگه، الان داره مثل 100 تا دوربین کل اطراف من رو اون نقاط مبهم کنترل میکنه، یه نقطه تمرکز دارم، 100 تا نقطه مبهم. وقتی تو دایره نقاط مبهم پالس و پیغام نامحرم اومد، دیگه نقطه از این نقطه برفرض پالس نامحرم اومد، نقطه تمرکز خودم رو نبرم اونجا، حس جستجوگری رو اینجا جلوشو بگیرم، نرم بگم بینم این کیه، حالا اصلا من میشناسمش نمیشناسمش، محجبه است غیر محجبه است، به من چه؟ کسی که میخواد ضمانت حفاظت نفس داشته باشه باید فاصله بگیره. کسی که شنابلد نیست نباید کنار ساحل دریای مواج بره. هر چقدر فاصله بگیره از دریا ایمنتره. هر چقدر ما از گناه فاصله بیشتر داشته باشیم ایمنتریم. این قانون عقلی نجاته. آقای بهجت چرا آقای بهجت شد؟ رمزش رو اون استاد گفته بود. گفته بود آقای بهجت کار خاصی نکرد. عصمت کودکی و طفولیتش رو حفظ کرد. هر بچه معصومه. بچه معصوم اگه بزرگ شد گناه نکرد میشه آقای بهجت. لازم نیست ذکر و ورد و هزار رکعت نماز و روزه و فلان و اینا مستحبات. بارها آقای بهجت میگفت، میگفت مهمتر از ذکر و ورد و مستحبات انجام واجب و ترک حرام. میگفت یقینیات رو زیر پا نذارید، کار تمامه. مشکل ما اینه که میدانیم این واجبه، میدانیم این حرامه، اونو ترک میکنیم، اینو انجام میدیم. این کار ما رو خراب میکنه، این ما رو دور میکنه، این ما رو عقب میندازه، این به روح ما لطمه وارد میکنه. ناسپاسترین عضو در روایات چشمه، دست و گوش و زبان و پا و اعضای بدن، اینا واجباتی دارن، محرماتی دارن. ناسپاسترین عضو چشمه. چشم خیلی کنترل نیاز داره عزیزان. پس تأمل در قرآن اولین راهکار علمی ایجابی است. قرآن رو ما برای ثوابش میخونیم، این اشتباهه. آقا ثواب نسیه است، ثواب رو باید بمیریم بریم اون دنیا به همون بدن، اما تأمل در قرآن پاداش نقده. کسی فکر کنه تو قرآن بهره ببره از قرآن، همینجا جایزشو گرفته. عرض کردیم چون ثواب و عقاب تجسم عمله. کسی که الان داره یک اطاعتی انجام میده، همینجا جایزش خدا بهش داده، همینجا نورانیت بهش داده، همینجا وسعت و ظرفیت روح بهش داده. نیاز نیست منتظر اون دنیا باشه. بیشترین ظلم به قرآن اینه که قرآن رو برای ثواب بخونیم. خوبه حفظ قرآن، خوندن قرآن ثوابم داره، اما مهمتر از اون تدبر و تأمل، اون تجسم عمله. ببینید کتاب قانون اساسی رو کسی برای ثواب میخونه؟ دیدید تا حالا؟ نه جدی میپرسم. قانون کتاب آیین‌نامه رانندگی رو کسی از اول تا آخر 100 بار بخونه بدون توجه به معناش، این چه اتفاقی میفته؟ چیزی میفهم؟ چیزی گیرش میاد از این؟ این خب ظلمه به این کتابه. قانون نوشتم بخونی که بفهمی چی میگه، که عمل کنی. قرآن کتاب قانون زندگیه، کتاب عمله. اون ثواب پس چیه؟ اون حکمت داره، الان نمیخوام به اون بپردازیم. یه حکمتش این که قرآن بمونه، تحریف نشه، حفظ بشه. وقتی قرآن رو همه خوندن همه حفظ کردن یه تحریف نمیشه. دو این که بخونیم که بعد عملش کنیم. اینقدر تشویق و ترغیب برای قرائت قرآن، برای اینکه باعث بشه بخونیم بعد بگیم این کلمه چی میگه، این آیه چی میگه، روش فکر کنیم بعد بریم سراغ عملش. پس ثواب جای خود، ولی عمل، تدبر در قرآن. آیات 31 و آیات 30 و 31 سوره نور که خوندم یکی از مصادیق بارز تدبر در قرآن. مطالعه روایات، این همه روایاتی که عرض کردیم چند تاشو انسان بخونه، مطالعه کنه، ببینه آثار عدم کنترل چشم چیه. تفکر در عواقب و نتایج نگاه حرام، نگاه حرام در آخرت چه آثاری داره. پیامبر فرمودن هر که تو دنیا چشمشو از حرام پر کنه، در آخرت خدا چشمش رو از آتش پر میکنه. خدا چشمش رو در آخر از آتش پر میکنه. طبیعی هم هست دیگه، این حرام همینجا آتشه، خودش تو دنیا چشمش پر کرده از آتش اون دنیا. مرد و زن هم نداره ها، روایت میفهمد زنی که به حرام نگاه کنه غضب خدا و ملائکه شامل حالش میشه. روایات رو عزیزان مطالعه کنیم، تفکر در فلسفه بینایی و خلقت چشم. اصلا خدا چرا چشم رو خلق کرد؟ ما قراره چند سال تو این دنیا زندگی کنیم؟ این چشم رو ما برای ابدیت میخوایم. من کان فی هذه اعما و فهو فی الاخره اعما و ازل. کسی اینجا کور باشه اونجا هم کوره. کوری اینجا یعنی چی؟ کوری چشم ظاهر، کوری چشم باطنه. اگه کوری چشم ظاهر بود هر آدمی که تو این دنیا کور مادرزاده آخرت هم باید کور میبود، تا ابد این نابینا بود. این که نعوذ بالله با عدالت خدا سازگار نیست. این اعما، این نابینایی، نابینایی باطنه. نگاه به حرام چشم باطن رو کور میکنه عزیزان. کسی که چشم باطنش تو دنیا کور بشه، چشم باطنش در آخرت هم کور خواهد بود. ای کاش که آخرت 100 سال بود، 200 سال بود، 1000 سال، 3000 سال بود، ولی اینطور نیست، ابده. نابینایی آخرتی مصیبتش از نابینایی دنیایی بیشتره، چون اون ابدیت خالدین فیها. خب وقت ما رو به اتمام، راهکارهای عملی ایجابی بمانه انشالله برای یکیشو که گفتیم، یکی از مهماشو گفتیم، بحث تمرکز و ابهام چشم سر. اینو انشالله با توکل خدا، با همت بهش عمل کنیم. تا یه توفیقی بود، راهکارهای دیگری هم در جلسات بعدی خدمتتون تقدیم کنم. ایام زیارتی امام رضا علیه السلام هم نزدیکه، 23 ذیقعده، 25 ذیقعده. انشالله اونایی که توفیق دارن مشرف میشن. میخوام یه عنایت از امام رضا رو تو این دقایق آخر بحثم عرض کنم و بعد انشالله وارد یک توسلی نسبت به ابو عبدالله علیه السلام بشیم. مرحوم آیت الله فهری نماینده امام و حضرت آقا در سوریه، شاید 15 سال پیش ایشون به رحمت خدا رفتن. این سید بزرگوار نماینده امام و آقا بودن در سوریه. این پیرمرد 80 ساله از دوستان قدیمی مرحوم آیت الله بهجت بود. پسر آیت الله بهجت عاشق علی آقاشون تعریف میکنه، میگه یه روزی آیت الله فهری اومد دیدن پدرم. حال و احوال و سلام و علیک. شروع کرد یک صحبتهایی کرد که اشک بابامو در آورد. ما اشک آقای بهجت رو ندیدیم، البته نقل میکنن ایشون اشکهای طولانی داشته، اما تو روزه هاشون حالت گریه داشت، ولی اشک بابامو در آورد. گفتش که برگشت به پدرم، گفتش که تو حق رفاقت رو به جا نیوردی. من و تو با هم رفیق بودیم، از اول طلبگی نجف با هم بودیم، با هم درس خوندیم، با هم سر کلاس می رفتیم، شاید هم بحث و هم حجره، نمیدونم بودن نبودن، ولی تو حق رفاقت رو ادا نکردی. به من سید فرزند رسول الله لطف نکردی، حالا من نمیگم جفا کردی. چرا؟ گفت تو راه رو یاد گرفتی رفتی، ولی ما جا موندیم، ما غافل بودیم، ما بلد نبودیم. تو اگر رفیق واقعی بودی باید دست منم میگرفتی. گفت انقدر این حرفا زد تا اشک منو، اشک بابامو در آورد. بعد برگشت گفت به بابام که الان اگه بگی بیا من یادت میدم، دستتو میگیرم، دیگه من نمیام، چون نمیتونم، پیر شدم دیگه، من الان 80 سالمه دیگه، من روحم شکل گرفته دیگه، فایده نداره، نمیتونم دیگه دنبالت بیام. رفقا برادرا جوونا، هرچی هست تو جوونیه دیگه، میگن 40 رسیدی دیگه شکل گرفتی، از 40 به بعد دیگه داری نون 40 سال قبلتو میخوری. تغییر و تحول بعد از 40 خیلی مشکل. امام میفرمود 70 تا جوان اصلاح میشن، یه پیرمرد اصلاح نمیشه. البته پیرام ناامید نباید باشن ها، ولی جوونا خیلی زودتر و راحتتر به سعادت میرسن. همونی که گفتم، عصمت جوونیتون و عصمت بچگی و کودکیتون رو حفظ کنید، کار تمامه. چجوری حفظ کنیم؟ گناه نکن. هر کجا صحنه گناه، کار گناه، زبانی، لسانی، بینایی، یدی، پایی، هر کجا پاد میخواد سمت گناه بره نرو. همین عدمی انسان رو، عدمیات انسان رو خیلی سریعتر جلو میبره تا ایجابیات و کارهای انجام دادنی. یاد این حرف بیفتید، یاد این توصیه‌های بهجت، یاد این روایت بیفتید. امیرالمومنین فرمود اجتناب السیئات خیر من اکتساب الحسنات، ترک گناه بهتر از انجام مستحبات. و ایناست، هزار تا نماز شب رو یه صفحه کفه ترازو بذارن، یه دونه غیبت حرام رو تو یه کفه بذارن، این میچربه، این میره پایین. یک سال نماز شب بخونی، یه غیبت کنی، این ترک غیبت مهمتر از هزار تا نماز شبه. این خداست، این دستور خداست. واجب و حرام خط قرمزه، این اول باید ترک بشه. میگه به پدرم اینا رو گفت و گفت، اشک بابامو در آورد. بعدم گفتش که فلانی اگه الانم بگی من نمیتونم بیام دیگه، الان دیگه از من گذشت. ولی یکی از کرامتهایی که بهت عنایت شده رو برای من تعریف کن. آی بهجت و همه کسایی که اهل باطنن نقل نمی کنن دارایی هاشونو، بروز نمیدن کرامت هاشونو. اگه یه موقعی در بره دستشون کسی بفهمه و ببینه نقل میکنه. کسی که هی داره خودش تعریف میکنه معلومه که اون داخل هم خبری نیست. علی حال آی بهجت هم از اینجور آدم ها بود، 50 سال باهاش بودی نمیذاش چیزی بفهمی، داشت ولی بروز نمیداد. برگشت بابام به آیت الله فهری گفتش که اگر غیر از شما بود و غیر از این حرفایی که زدی بود نمی گفتم این حرفی که الان میخوام بزنم، این حرفی که میخوام بزنم و به غیر شما و به غیر این داستانی که الان تعریف کردی اگه بود نمی گفتم، ولی شما اینا رو گفتی میگم. خدمت امام رضا بودم، حضرت 10 تا چیز بهم دادن، 10 تا چیز بهم گفتن، 10 تا کرامت حضرت عنایت فرمودن. یکیشو برات میگم، ایام زیارتی امام رضاست. فرمودن حضرت امام رضا علیه السلام به من فرمودن مگه میشه کسی به من پناه بیاره، بیاد حرم من، مهمان من بشه، از من چیزی بخواد و من بهش عنایت نکنم؟ نمیشه کسی بیاد پیش من و از من چیزی بخواد من بهش عنایت نکنم. اینم هدیه ایام زیارتی امام رضا باشه برای هممون. البته الان ممکنه تو ذهن همتون اومده باشه ما خیلی چیزا خواستیم ولی نگرفتیم، تو حرم امام رضا، زیر گنبد، کنار زری. قضاء حاجت 3 جوره برادرا. 1، صلاحت باشه، همون نقدی بهت میدن. 2، صلاحت نباشه، بدن ضرر میکنی، خودشو نمیدن، پولشو میریزن به حسابت. شما اگه ماشین میخوای صلاحت بد میده، یه موقع صلاحت نیست با این بری قطعا تصادف میکنی، جونتو از دست میدی. پدر مهربان نمیده به بچهش، به بچهی که ناشی رانندگی بلد نیست ماشین نمیده بهش، چون دوستش داره. میگه بیا این پول این ماشین ریختم تو حسابت، بیا این کارتش پولش. میریم اون دنیا میبینیم اوه پرونده اعمال پر از ثوابه، آقا این بیمارستان ساخته، این مسجد ساخته، این فلان، این یا اینا رو نداشتیم. میگه یادت میخواستی بچه میخواستی صلاحت نبود، خونه میخواستی صلاحت نبود، ماشین میخواستی صلاحت نبود، اجر و ثواب و پول برای ریختیم تو حسابت. 3، این که پس یک صلاح باشه خودت، دو صلاح نباشه پول، سه صلاح نباشه گاهی بلا دفع میکنه. اینا هم مضمون روایات، از خودم عرض نمیکنم، بلا ازت دفع میکنه. داری میری قرار اون بالا یه آجر رو خونه بیفته رو فرق سرت بمیری، یه قدم جلوتر نگهت میدارن آجر جلو پات میفته، جاده پیچیده قرار شما نپیچی، یه لحظه خوابت داره میبره، یه لحظه خواب بیدارت میکنه. اینا همه برآورده شدن حاجته. خدا نکنه یه موقع شیطان بر ما غالب بشه، فریب بخوریم، بگیم نه حاجت ما نداد حضرت. قطعا اگه خالصانه در خانه حضرت رفتیم حاجت روا هستیم و جز در این خانه هیچ کجا عنایتی نیست، هیچ کجا نجاتی نیست، سعادت جز به دست این 14 معصوم نیست، هیچ کسی به سعادت نخواهد رسید جز از طریق این بزرگواران. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا، ما بقی تو و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سخت‌ترین جای کربلا عصر عاشورا بود، اونجایی که امام حسین آمد کنار خیام برای وداع. داخل خیام نشد، سوار بر منکب صدا زد، یا زینب یا سکینه یا ام کلثوم علیکن من السلام. سخت‌ترین زمان بر زینب کبرا اینجا گذشت، باورش نمیشد کار به اینجا ختم بشه. روز قبل وقتی امام حسین اون شعر رو خون، زینب قش کرد، به هوش آمد، فرمود ابا عبدالله خواهرم، همه از این دنیا باید برن، جدم از من بهتر بود از دنیا رفت، پدرم امیرالمومنین از دنیا رفت، مادرم فاطمه زهرا از دنیا رفت، برادرم امام حسن شهید شد. زینب کبرا فرمود همه اونهایی که رفتن امیدم به تو بود. یعنی اگه همه تو کربلا شهید بشن، حسین بمونه، زینب راضیه، زینب ایستاده، اما همه باشن حسین بره، زینب دق میکنه. ودا کرد رفت به میدان، میگه مثل کسی که هیچ کس و کاری نداره و کسی رو نمیشناسه، چنان سریع حسین به میدان رفت. چیزی نگذشت. به خواهر توصیه کرده بود برید تو خیمه، پرده خیمه رم بندازید، شما دیگه تو این بیابون هیچ محرمی ندارید. چیزی نگذشت که شیهه ذوالجلاله رو پشت در شنیدند، همه از خیمه ها بیرون دویدند، ولی سالار زینب را ندیدند. دویدند به سمت قتلگاه، بالای بلندی ایستادند دارند تماشا میکنند. یه عده با نیزه به یه نقطه دارن اشاره میکنن، یه عده با شمشیر دارن میزنند، یه عده هم دامنای عربی رو پر از سنگ کردن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهنا بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي. خدا رهبرمون مراجع حفظ و مؤید و منصور بدار، شر دشمنان اسلام و شیعه به خودشون برگردان، عاقبت هممون ختم به خیر بگردان، حوائج شرعیه مؤمنین و مؤمنات خاص جمع حاضر برآورده به خیر بفرما، گذشتگانمون ببخش و بیامرز، عاقبت هممون ختم به خیر بگردان. سلامات.